بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث ما در رابطه با جهت ثالثه از جهات متعدد مربوط به لفظ امر، یعنی ماده امر، که آیا لفظ امر در جهت ثالثه می گفتیم، آیا لفظ امر و ماده امر حقیقت هست در وجود یا نه حقیقت هست در یک معنای کلی، طلب کلی، که اون طلب کلی دو فرد دارد، یکی وجوب و دیگری استحباب. یعنی چی؟ یعنی آیا لفظ امر وضع شده است برای مشترک معنوی بین الوجوب و ندب؟ فرق از بین مشترک معنوی و مشترک لفظی قبلا تذکر دادم، نیاز به تکرار ندارم. یعنی آیا وضع شده است برای مطلق طلب، که هم شامل طلب وجوبی بشود هم شامل طلب ندبی. یه فرض دیگری هم میشود تصور کرد، شاید فروض دیگری هم باشه ولی قائل نداره، و اون این است که یا نه این که بگیم آقا اصلا امر وضع شده است برای ندب، برای استحباب، ولی ظاهرا کسی قائل به این مسئله نیست. پس کلن در این رابطه در جهت ثالثه اقوال منحصر در دو قوله. قول اول که قول جناب مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه است، این است که آقا جان امر لفظ امر، اون بحث ما سر صیغه امر نیست ها، یعنی اضرب و اینا مراد نیست، بله؟ امر تو که مراده، امره مراده، نمیدونم آمرو مراده، ماده امر مراده. خب ایشون فرمودن که امر حقیقت هست در وجوب، مشهور اصولیین، و مرحوم آقای آخوند نظر شدین. ایشون بر مدعای خودش دو تا استدلال، یا بگیم چند تا استدلال آوردن، بعضیا همه اینایی رو که عرض می شود اینا رو استدلال گرفتن، بعضی ها گفتن نه اینا بعضیاش استدلال نیست بلکه چی چیه؟ مؤیده، دلیل نیست، مؤیده دلیله. چرا میگیم مؤید؟ ما اینو تو فقه هم داریم، حالا یادتون بمانه یه وقتی ببینید، مثلا فرض بفرمایید که یه روایتی هست، یه حکمی رو میگم مرحوم سید مثلا تو عروه، بعد میگیم آقا یدل بر این حکم این دلیل، این آیه قرآن یا این روایت، درست؟ اینو میگیم، اینو عنوان دلیل. بعد دوباره میگیم و یعیده، این حکم را یه روایت دیگری هم تأیید میکنن، از اون روایت دوم دیگه تعبیر به دلیل بگید نمیشه. چرا؟ تعبیر به مؤید میشه. فرق از بین دلیل و مؤید، دلیل آن است که دلیلیتش کاملا پذیرفته است، اشکالی بر این دلیل وارد بگید نیست، ولی در مؤید یه اشکالکی هست، چون اشکال نه اصلا اینا دو چیز جدایه از همان ما بین دلیل و مؤید. حالا اینطوری تعبیر نمی کنن، اگرم باشه نسبتشون عموم و خصوص مطلقه، هر دلیلی مؤید هست ولی هر مؤیدی دلیل نیست، این میشه عموم و خصوص مطلق. لیکن اصلا نگاه به این جهت نیست، ما فقط نگاهمون در توضیح این دوتاست. مثلا یه روایتی، یک تو سلسله سندش یک کوچولو انگولد بگید هست، اینه دیگه نمیگیم دلیل، اینو میگیم مؤید. الان تو بعضی از همین استدلالایی که
یعنی تو دلیل نگو شما
نه مؤید نه مؤید دلیل مؤید اون حکمی که کرده سید مؤید مدعا نه مؤید دلیل البته مؤید دلیل دلیل این نیاز به مؤید نداره دلیل خودش اقوایه خوب دقت بکنید دلیل اقوای از مؤیده او وقت مؤید بیاد مؤید و دلیل بشه این که خیلی جالب نیست خب مرحوم آقای آخوند برای فرمایششون چند تا استدلال آوردن استدلال اول رو دیروز عرض کردیم تبادر دلیل اولشون تبادره میگن وقتی یک کسی امر میکنه و میگوید امرتو که به کذا اونی که متبادر به ذهنه این است که اون کذاه یک امر واجبی است و بر اون بنده خدا واجبه که این کار رو انجام بده تبادرم که علامت حقیقت یکی از مؤیدات او فلیحذر الذین یخالفون عن امره این رو به عنوان مؤید می توانیم ذکر کنیم فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبه بقیه چیه؟ ان تصیبه فتنه او تصیبه عذاب علیم یا یصیبه عذاب علیم آیه شو نگاه بکنیم آخر آیه رو ننمیشتم من فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه تا اینجاش درست فلیحذر ان تصیبهم فتنه تون او یصیبهم چون عرض کردم این دیگه نمیتونه تصیبهم باشه چون عذاب فاعلشه اونم مذکر بله رو یه خورده تردید داشتیم آیه 63 از سوره مبارکه نور 63 سوره نور معناش کاملا روشنه این لام لام امره پس باید بر حذر باشند باید بترسند باید دوری کنند الذین یخالفون عن امره او کسانی که مخالفت با امر خدا میکنن اونا باید بترسن مخالفت امر خدا چی داره؟ حذر داره ترس داره عقاب داره توجه فهم باید بترسن اونایی که مخالف امر خدا هستن خب حالا چه امریه که مخالفینش واسه بترسن؟ امر وجوبیه که مخالفینش باید بترسن و الا اگر امر دلالت بر امر اصطلاح حقیقت در استحباب بود یا دلالت بر استحباب میکرد استعمال در استحباب شده بود در اینجا اصلا جای ترس داره چرا؟ چون استحباب که جایز ترک میتونن ترک کنن میتونن مخالفت کنن با یه امر استحبابی میشود مخالفت کرد و مخالفت با امر استحبابی حذر نداره ترس نداره
از باب مصامنه میفرماید امر استحباب چون امر با استحباب از قابل جمع امر استحبابی این همه فرمودید دیگه امر استحبابی اگه
ما خیلی جا داریم که امر در استحباب مثلا به کار میره فت فراوون داریم حالا الان میرسیم الان یکی از نظریات همینه که اگه گفتیم ما مطلق طلبه پذیرفتیم مشترک معنوی را که مطلق طلبه هست یعنی طلب میتواند طلب استحبابی باشه این طلب استحبابی باشه عرضم به حضور با سعادت شما که حالا چرا ما میگیم چرا میگیم این آیه مؤیده. دلیل بگی نیست، مؤیده اون مدعاست. مدعایی بود که امر، لفظ امر حقیقت در وجوبه. دلیل اول تبادر بود، اونو به عنوان دلیل قبول کردیم، اما این آیه شریفه رو به عنوان مؤید ذکر کردن. چرا مؤید؟ به خاطر اینکه الان در این آیه شریفه بله امر استعمال شده در وجوب، امر وجوبی. میگه آقا باید اون کسانی که مخالف با امر وجوبی مخالفت میکنن باید بترسن. بله درست، امر امر وجوبیه، درسته. اینجا امر در وجوب استعمال شده. آیا استعمال اعم از حقیقت است؟ استعمال نشانه حقیقت است یا اعم از حقیقت و مجازه؟ استعمال اعم از حقیقت و مجازه. مدعای شما چی بود؟ مدعای شما این است که امر حقیقت در وجوب است. این آیه میگوید امر استعمال در وجوب شده. پس دلیل مدعای شما نیست، این مؤیدی میتواند باشد، مؤید است. این یک وجه که ما این رو مؤید میدانیم. یه وجه دیگری هم برای مؤید بودنش هست و اون اینه که در این آیه کلمه امر اضافه شده به ضمیر، ضمیری که به خدا برمیگرد. چون تو آیه قبلش عرضم به حضور با سعادت شما که اینطوری داره که لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض. وقتی پیغمبر رو صدا میزنی مثل صدا زدن خودتون صدا نزنی. این که شما برادرت رو صدا میزنی، رفیقت رو صدا میزنی، اوجوری پیغمبر خدا رو صدا نزنید و نخوانید، با احترام بخوانید، شأن حضرت رو بالا. میگن وقتی این آیه نازل شد، وجود مقدس و نازنین حضرت صدیقه طاهره علیه السلام وارد بر محضر مبارک رسول خدا میشد، عرض میکرد که السلام علیک یا رسول الله، یا خطاب میکرد اون حضرت را، عرض میکرد که یا رسول الله، که پیامبر خدا سلام علیکم، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که زهرا جان چرا اینطوری من رو صدا میزدی؟ تا گیرو پنوزا میگفتی بابا، حالا میگی یا رسول الله. عرض کرد که آیه نازل شده که یا ایها الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، با احترام، با تشریفات. و حضرت فرمودن در جواب حضرت صدیقه طاهره، این عبارت معروفه، چقدر قشنگه که دخترم، این آیه مربوط به مؤمنینه، تو دختر منی، تو به من قولی، تو دختر من به من بگو قولی یا ابا، تو به من بگو بابا. چرا؟ این فانه قولی یا ابا، به من بگو بابا. فانه احیا للقلب، احیا افعل تفضیل فعل ماضی نیست، میتواند هم فعل ماضی باشه، احیا یوهی الاحیا، ولی احیا بله حیه یحیای افعل تفضیل احیا، یعنی زنده کننده تر از قلب. احیا افعل تفضیل، احیا للقلب و ارزا للرب، ارزاش هم همینه، ارزا هم افعل تفضیل، یعنی این بیشتر خدای متعال رو راضی میکنه. تو به من بگو قولی یا ابا، نگو. حالا این تو حاشیه ای آیه بود، حاشیه لطیفی بود. عرضم بزرگتون توی آیه شریفه لا تجعلو دعا الرسول که دعا بعدکم بعدا، بینکم که دعا بعدکم بعدا. و پس فلیحذر الذین یخالفون عن امره، این ضمیر هو به کی برمیگرده؟ به ضمیر هو در این آیه شریفه به رسول خدا برمیگرد. درست؟ فلیحذر الذین یخالفون عن امره، یعنی عن امر رسول. درسته؟ شاید خود اضافه شدن کلمه امر به رسول که امر رسول هست، خود این اضافه شدنه شاید ایجاد یک خصوصیتی کند، یعنی امر رسول این گونه است که بایستی حمله بر چی بشود؟ بر وجوب بشود، بایستی مخالفین امر بله بترسن. شاید اینطوری بتونیم بگیم که اینجا صحبت از مطلق امر نیست. این آیه بحث ما در باب چی بود؟ در باب مطلق امر. ادعا این است که مطلق الامر، امر لیسیده خالی، این امر آیا بله حقیقت در وجوب است یا حقیقت در قدر مشترک؟ نه، مثلا که جزءش بود. پس خوب این آیت بفرمایید، اینم یک جهت که می شود به این دلالت این آیه یک اشکالکی استنان وارد کرد. لذا میگیم این آیه می شود معین، نه دلیل. آیه می شود چی؟ می شود معین، نه دلیل. یعنی شاید در این امر رسول یه خصوصیتی باشه که مخالفت با آن موجب حذر میشه، در حالی که بحث ما در باب مطلق الامر بود نه امر رسول. پس بنابراین این آیه میشود یک مؤید. فقط یه نکته هم توی آیه بهش دقت بفهم. نکتتون شریفتون لطیفتون ادبیه. این نکته شریفه لطیفه ادبیه چیه؟ اینه که دارد که فلیحذر الذین، باید بترسن او کسانی که یخالفون عن امره. خود خالفه یخالف و مخالفه، فعل یخالف و متعدی هست، متعدی به نفسه هست، نیاز به حرف جر نداره. مثلا میگیم آقا زیدون خالفه چی؟ امر ابی، زید مخالفت کرد با امر پدر. این از زیدون خالف امر، یعنی بدون واسطه حرف جر مفعول میگیرد، این میشه متعدیه به نفسه. ولی ما توی آیه شریفه گفتیم فلیحذر الذین یخالفون ان امره، حرف جر ان آوردیم، با اینکه خودش متعدی به نفسه بود. میاش بگیم فلیحذر الذین یخالفون امره، ولی گفتیم یخالفون ان. با توجه به اینکه این ماده یخالف خودش متعدی به نفسه است و نیاز به حرف جر نداره، اما در این حال در این آیه شریف حرف جر ان آمده، این حتما یه نکته‌ای میخواد به ما بگه. میخواد این فعل یخالفونه را از معنای اصلیش، خب دقت کنید، مثلا فرض کنید به عنوان مثال، اینا جاش اینجا نیه، اینا بس توی دوره صد بیان بشه و متأسفانه بعضی وقتا به این چیزا خیلی پرداخته نمیشه، چون طلبات تمایلی به واسطشون نمیدن. اتفاقا اینا بسیار به نظر من مهمه در فقه و در فهم الحدیث، در فقه آیات و روایات، فقه به معنای لغویش، فهمش بسیار دقیق. الان بگیم آقا مالا، فعل مالا یعنی چی؟ ملک. این مالا اگر با الا بیا الهی حرف جر بعدش میاد. مال زیدون الال مطالعه، زید میل پیدا کرد به مطالعه. در اینجا اگر با الابیات معنای رغبته، ولی اگر همین فعل ماله با ان بیاد، مال زیدون ان المطالعه، درست برعکس رغبت معنی، یعنی متنفر شد زید از مطالعه. شما با یه حرف جر میتونی یه فعلی را اصلا معناش رو چکار کنی؟ تغییر. اینجا آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن، خب عن نمیخواست، میفرمود که فلیحذر الذین یخالفون امر الرسول، او کسانی که مخالفت با امر رسول میکنن باید بترسن. ولی اینجا فرموده یخالفون ان امر، با توجه به اینکه یخالفو خودش متعدی به نفس است، وجه آوردن حرف جر ان در اینجا چیه؟ وجهش اینه که اگر این یخالفو با ان بدون حرف جر بیاد به معنای مخالفت، اگر با ان آمد به معنای اعرازه، درست به همون مثل مال ان فلانه. ما بس ترجمه بخوایم بکنیم حالا درست باید ترجمه بکنیم، پس وقت میفهمیم بسیاری از این ترجمه هایی که بعض از مترجمین قرآن ترجمه کردن بسیارش اشتباه هست. این دقت ها رو شاید بعضا نکردن. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، یعنی باید بترسن اون کسانی که اعراض میکنند از امر رسول، روی گردانند، معرضند، نه مخالفت دیگه معنا نداره. خب اینم یه نکته، یعنی سرپیچی کردن، اعراض کردن. اینم یه نکته در رابطه با این آیه شریفه، این آیه شریفه مؤید اول ماست. خب و اما مؤید دوم، اینم بگم دیگه حالا بحثمون بس باشه. اینم ما تحت عنوان مؤید ذکر میکنیم، این دو این بعدی میشه مؤید دوم. اگر به لحاظ ادله بخوایم کلن همه را دلیل بخوایم بگیریم، این میشه دلیل چندم؟ دلیل سوم. احسنت. مؤید دوم این روایت از وجود مقدس رسول خداست که حضرت فرمودن لولا اشق و علی امتی لامرتهم بالسوم، اگر نبود اینکه این مشقت بر امت من به حساب می آمد، اگر این مشقت برای من، مشقت آوردن من بر امت به حساب نمی آمد، من امت را امر به بگید مسواک می کرد. لامرتم بالسواک، کدوم یکی امره که مشقت داره؟ کدوم امر مشقت داره؟ امری که دلالت بر وجوب داشته باشه، امری که حقیقت در وجوب باشه. امر وجوبی است که مشقت دارد، امر استحبابی که مشقت نداره. شما میتونی اصلا ترکش کنی، هیچ کس هم جلوتو نمیگیره، یقتو نمیگیره، اونجا مشقت معنا نداره. ببینید امر به معنای وجوب مشقت داره، توجه فرمودید؟ پس ما میفهمیم که در این اصطلاحاً این واژه امر در این حدیث شریف، این امر امر وجوبیه که مشقت داره. حالا در رابطه با این حدیث هم دو تا نکته رو خوب دقت کنیم. نکته شریف است، دو نکته شریف. ما در این حدیث دو تا قرینه داریم که این حدیث دو تا قرینه درش وجود داره که دلالت دارن که امر حقیقت در وجود. قرینه اولش همین مشقت، واژه مشقت عرض کردم. مشقت اصلا کجا قابل تصوره؟ در وجود، در ندب و امثال اینها معنا ندارد. و الا خود مکلف مستقلن میتواند امر استحبابی رو ترک بکنه، خودش از مشقت برهاند. امر استحبابی اصلا مشقت نداره. و اینم که گاهی خوب دقت کنید، اگر این طوریه سوال میکنید، میگید پس چرا شما میگید تکلیف شما استحباب است؟ چرا استحباب یا ند رو جزه مسائل خمسه تکلیفی میارید؟ اصلا تکلیف یعنی کلفت، یعنی مشقت. اگرم به استحباب به عنوان یکی از احکام خمسه تکلیفی اسمش تکلیف میگذاریم، میگیم تکلیف شرعی شما استحبابه. خب در استحباب شما که میگید مشقت نیست، پس چرا به اسمش تکلیف میگذاریم؟ این در اینجا مسامحتن تکلیف میگن. یا به قرینه مجاورت و علاقه مجاورت تکلیف میگن. استحباب رفیق چیه؟ وجوبه. وجوب استحباب، بله؟ واجب مستحب. به اعتبار این که رفیقش تکلیف آوره، به اینم تکلیف میگن.
مشقتی که در امر استحبابی، مشقتی که خود علاقتن داری میری انجام
میدی، نه اینکه تو اون. اینم نکته شریف و خوبیه. آفرین. یعنی اینطوری نیست که مشقت در انجامش نباشه، آفرین، اجبار نیست. ولی اصل اون مشقتی یه جورایی ها
خودش مشقت داره.
آفرین همسر تو سهیبه. الان یه کسی نماز شب میخونه، روزه مستحبه میگیره، خب گرسنش میشه، سخته، نماز شب میخوانه، پیاده میخواد بره اربعین، استحباب داره مثلا، خب پیاده روی سخته. لکن به خاطر این که گفت که گر به شوق در بیابان حافظ گر به احسن تام گر احسن آینه دیم گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. یعنی با این که خار مغیلان پیش باد هست، چه میدونم این مشقت ها هست، ولی برای لذت داره، نه این که مشقت نداره. مشقت هست، ولی مشقت خود خواسته در واقع فرمای شما درست. مشقت
مشقت آوردید، یه سوال تو پرانتز، حتی همین احکام خمسه که میگین حتی حرام یا مکروه هم میشه بگیم مشقت داره تو اون لذت و اون عمل گناه داری ترک میکنید؟ یعنی میتونی اون رو هم زیر این مشقت بیاری؟
بله، من به نظرم میاد فقط در اباحه هست که به هر صورتی چی نیست.
بله،
کراهت هم
خودش مشقت،
بله، کراهت هم مشقت، درسته. بله، شاید به همین اعتبار به همه شون. البته بعضی ها گفتن اونجا که ما اینا هر پنجتاشون میگیم تکلیفا از باب تقلیبه. آفرین، مثلا تقلیبه، مثلا حرمت، حرمت تکلیف.
بله، حرمت وجوب،
وجوب تکلیف. حالا به این اعتباری که شما فرمودید و شما فرمودید، همون استحباب و کراهت هم تکلیف هست، توش مشقت هست، اما مشقت خودخواست هست، توجه فرمودید. اما دیگه در این یک، ولی در اباحه مثلا این مشقتی دیگه اونجا میگن از باب تقلیبه. این نکته که من عرضم تمام. یه چیز دیگری هم، قرینه دومی هم توی این روایت هست. حضرت فرمود اگر این مشقت نداشت بر امتم امر به مسواک میکردن. یعنی خواستی بگی من امر به مسواک بگیم نکردم، در حالی که ما میبینیم در بسیاری از موارد پیغمبر خدا یا ائمه علیهم السلام امر به مسواک کردن. خوب دقت بفرمایید.
در روا که میگه قول معصوم، فعل معصوم، تقدیر معصوم،
بله حجت،
فعل معصوم،
بله خودش داره مسواک میزنه. آفرین، اینم میشه یه فرمایش. تو روایات از او حضرت امر به مسواک شده، پس معلوم میشه ای که حضرت فرمود من امر به مسواک نمیکنم، یعنی امر وجوبیه به مسواک نمیکنم. او امر وجوبیه به مسواک هست که مشقت داره. اینم یک نکته ایست که خود این که فرمود لامرتهم به سواک، این لامرتهم به معنای امر وجوبیه، نه امری که شامل استحباب هم بشه. چون ما زیاد سراغ داریم که بفرمایید در روایات امر به مسواک شده، اینم مؤیده. وجهش هم عرض کردم، وجه مؤید بودنش همین نکته‌ای بود که خدمتتون. شاید در رابطه در مورد یکی نگفتیم، گفتیم اینجا هم این امرم امر رسوله، شاید امر رسول یه ویژگی داشته باشه که دلالت بر وجوب بکنه. بس است. صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی